آوای تیوال تئاتر همراهان صمیمی تیوال سلام، در خدمت شما هستم با نمایش دونه کف در آم نظریه و کارگردان این نمایش جناب آقای کاوه مهدوی.
سلام میکنم به سایت وزین تیوال، همکارانش و تماشاگرانش، کسایی که مراجعه میکنن به این سایت و کسایی که الان صدای منو میشنون.
سلامت باشید جناب مهدوی. به عنوان اولین سوال، شما هم نویسندگی این کار رو به عهده داشتید و هم کارگردانی نمایش رو. چطور شد که ایده نوشتن این نمایش به ذهنتون خطور کرد؟
والا ایدهش که برمیگرده به پایان نامه من، یعنی پایان نامه کارگردانی، برای اینکه بتونم از پایان نامه هم دفاع بکنم، چون موضوعش نمایش های ایرانی بود، دوست داشتم که به هر حال یه کاری رو در راستای پایان نامه هم با اون دیدگاهی که توی پایان نامه هم وجود داشت به صحنه ببرم. اما ما یه نمایش رو بودن 8 سال پیش تو تالار مولوی داشتیم به اسم دم هشتی، که اون نمایش تم اصلی داستانش همین بود. من تصمیم گرفتم که حالا بیام در یک فرم نمایش ایرانی، چون تو اون کار ما به هر حال داشتیم چیزهایی از نمایش ایرانی، ولی به اون صورت، یعنی به شکلی که اینجا الان وضوح داره، نبود. بنابراین تصمیم گرفتم که اون نمایش رو بیام در یک شکل دیگه‌ای با یک زبان دیگه‌ای که از همون زبان نمایش های ایرانی هست، اما اون شکلی که خودم دنبالش هستم حداقل توی 3-4 سال اخیر، اجراش بکنم. این شد که این نمایش به وجود اومد. چندی پیش حالا یه جشنواره بود به اسم خمسه، تئاتر خمسه، که اونجا ما شرکت کردیم با این نمایش و خب به هر حال حائز رتبه هایی شد نمایش، طوری که حوزه هنری و دکتر رحمت امینی محبت کردن و این نمایش رو حمایت کردن برای اجرای اون در حوزه هنری. این کلیت اتفاقی بود که تصمیم گرفتیم این نمایش رو در حوزه با این شکل اجراش بکنیم.
درست. با توجه به موضوع نمایش که در خصوص بمبگذاری سال 73 در حرم امام رضا علیه السلام و این اتفاق در روز عاشورا رخ میده، شما المان‌هایی از نمایش ایرانی و خصوصا تعزیه و نقالی رو در این نمایش دخیل کردید، اما این تعزیه و نقالی به صورت یه رگه هایی در نمایش به چشم میاد و به معنای خاص و مطلق تعزیه خوانی و نقالی به مخاطب القا نمیشه. آیا این خواست خودتون بود که فقط رگه هایی از تعزیه و نقالی داشته باشه؟ یه مقدار در این مورد برام توضیح بدید.
لاین صحبت هم توی بخش قبلی جوابش یه چیزهایی رو اشاره کردم، سعی کردم که خیلی کلی بگم. اگه بخوام وارد جزئیاتش بشم خب خیلی طولانی میشه، فقط میتونم به همین بسنده بکنم که توی حداقل توی این 4 سال اخیر بعد از جریان پایان نامه هم، یعنی 2 سالی که توی کارشناسی ارشد تحصیل میکردم، مدام تلاشم در این بود که بیام به یه سری از وجوه فرعی نمایش های ایرانی بپردازم، به عناصر فرعی تشکیل دهندش، نه عناصر اصلیش. مسلماً عنصر اصلی شبیه خانی همون واژه اولش، یعنی شبیه هستش، ولی این نمایش میشه در از شبیه شبیه خانی، یعنی از عناصر دیگه‌ای توی شبیه خانی داره استفاده میکنه، صرفاً از اون عناصری که به لحاظ زیبایی شناسی من احساس میکنم که در نمایش‌های ایرانی کمتر استفاده شده.
درسته.
اونها رو میام استفاده میکنم، مثلا صحنه اول نمایشمون که دست تماشاچی رو با چایی داره پذیرایی میکنه، همین شکل خب مسلماً توی قدیم توی نمایش‌های که حالا یا زیر تکیه یا حتی مثلا خارج از محیط سربسته برای شبیه‌خوانی اجرا میشد همین شکل بوده، ولی خب با یه تعریف دیگه ای. ما تمام عناصری که فکر می‌کنیم به لحاظ زیبایی شناسی میتونیم ازش عنصر تأکید، یعنی تأکید تو کارگردانی، یعنی
بله
ترکیب بندی در کارگردانی، عناصری که بیشتر گرافیکی هستن، مربوط به هنرهای تجسمی هستن و توی کار ما هم میتونیم ازشون استفاده بکنیم، حداقل نه در این نمایش، توی 4 سال اخیر هر نمایشی که روی صحنه بردم تقریبا دارم ازش استفاده میکنم. 3 ماه پیش ما یه نمایش دیگه داشتیم به اسم شانس داشتن تحریک، اون اصلا هیچ، شما اگر می اومدین اونجا اصلا متوجه نمایش ایرانی نمی شدین، ولی باز هم اونجا هم ما داشتیم یه کاری می کردیم که در زیر کارگردانی که وجود داشت یه کارگردانی نمایش ایرانی داشت شکل می گرفت.
درست.
در نمایش قبل از اونم یه نمایش دیگه ای بود که البته خب اونجا عناصر مثلا نظریه گرش بیشتر بود تا این، یعنی یه نمایشی بود به اسم شانس و لابی، اونجا هم باز دوباره داشتیم از همین عناصر استفاده میکردیم، عنصرهایی که به نظر من میتونه یک شکل جدیدی از نمایش ایرانی رو تعریف بکنه، شکلی دور از کلیشه، شکلی دور از اون چیزی که دیده شده تا به حال، چه در موسیقی، چه در طراحی صحنه، چه در میزانسنی که بازیگران در اون قرار دارن، و چه حتی بعضی وقتا در خود متن. یعنی من حتی توی متنم توی تمرینامون یه دستکاریایی میکردم صرفا به خاطر اینکه به نمایش ایرانی نزدیکترش بکنم،
درست.
نه به خاطر اینکه نیاز متن بود یا نیاز، این یک شکل که خودم دوست دارم از این طریق بتونم یه سرگرمی های جدیدی برای تماشاچی ایجاد بکنم، چون اعتقاد دارم که در کنار اون چیزی که داره به نمایش کمک میکنه که نمایش جلو ببره، متن رو جلو ببره، ما یه عناصری هم نیاز داریم که تماشاگر تا به حال تجربهش نکرده باشه به عنوان عنصر سرگرمی. خب اینم خب یک شکلیش بود که اینجا دیگه سعی کردم، چون میگم باید دفاع میکردم از پایان نامه هم، سعی کردم که دیگه هر چیزی که تو این 3-4 سال فکر میکردم که میتونه استفاده بشه رو بریزم توی این کاسه این نمایش.
درست. پیرو سوال قبلی در خصوص موضوع نمایش، قاعدتا باید این موضوع با یه تلخی و یه فرم دراماتیک به مخاطب منتقل میشد، اما شما مخاطب رو غافلگیر کردید، چون که این تلخی رو با یه نوعی طنز و اجرای کمیک همراهش کردید. در واقع شما تلخی واقعه رو به کمک حرکت از سمت کمدی به تراژدی دو برابر میکنید. این هدف شما از این نحوه اجرا چی بود؟
خب فکر میکنم که خب البته هدف که من تو تمام کارام این کار رو کردم، یعنی هیچ وقت حتی چه نمایشم تم مذهبی داشته باشه، چه تم جنگ داشته باشه، دفاع مقدس داشته باشه، چه نمیدونم تم حتی واقعا رئالیستی سیاه داشته باشه، یعنی یه موضوعاتی باشه که برگرده به نقاط سیاه جامعه، تو تمامش احساس میکنم که تماشاگر رو تنها از یک طریق میتونیم با نمایشمون آشتی بدیم، چون باز حالا شما پیرو سوال قبلی، منم پیرو جواب قبلی میتونم بگم که نمایش ایرانی اساساً پایه‌گذاریش بر به آغوش کشیدن تماشاچیه، یعنی اینکه تماشاچی خودش رو چنگ بزنه و اصلا حاضر نشه که از دستش بده. تو همین کار ما اگه دقت میکردیم ما نور تماشاچیمون تا آخر نمایش 40% بود، یعنی
دوست.
هیچ وقت بازیگر ما چشم از چشم تماشاچی به جز لحظات ویژه‌ای که حالا اون تو قاب بندیمون باید نور چرا تبدیل میشد حالا به یک نورهای موضعی، نور تماشاچی خاموش نمیشد، یعنی همیشه احساس میکردیم این فاصله رو باید بین او و تماشاگر و حتی گروه موسیقیمون باید برداریم و این فاصله وجود نداشته باشه، یعنی هممون توی یک محیط قرار گرفتیم، درست دقیقا همون چیزی رو که تو تعزیه دنبال میکردن
بله.
یا توی نمایش های شادی آور، نمایش های روحوزی دنبالش میکردن. اینا من نه تنها تو این کار، تو تمام کارام سعی میکنم که لحاظ بکنم، یعنی احساس میکنم که حق تماشاچیه که از کار سرگرم بشه و اون کاری که فکر میکنم گروه ما حداقل توش ممارست داره، تمرین داره و اون کار رو بلد هستش، همین به خنده انداختن تماشایی چیه از طریق موقعیت های کمدی. بنابراین حتی به قول شما این واقعه تلخ رو سعی میکنیم با یک شکل روایت طنزآلود
درسته.
قاطیش بکنیم تا اون خط مش گروهمون رو سر جاش حفظ کرده باشیم، چون اعتقاد داریم که اگر اون شعار به آغوش کشیدن تماشاچی تو نمایش ایرانی تو تمام کارامون لحاظ بکنیم، به هر صورت همیشه مخاطب خواهیم داشت.
و موفقم شدیم، چون شما با همین حالا حرکت از توی کمدی به تراژدی، اون تراژدی رو واقعا در آخر نمایش القا کردید به
بله،
مخاطب،
با
خیلی
اینکه
خوب
خب
بود.
شما تو روزی تشریف آوردین که یه مقدار اجرا از اون شور همیشه گیش خالی بود،
خواهش
ولی
میکنم.
واقعا هم تو تجربه های خوب این اجرا، چه در روز حالا مثلا اجرای جشنواره، چه در این چند روز که خدا فکر میکنم حداقل 10 روزش، این مخاطبای ما واقعا این حال و هوا رو داشتن توی سالن، یعنی واقعا از اول با ما همراه شدن و در آخر پذیرفتن اون تلخی که باید بپذیرن،
درسته.
چون اگر نپذیرنش اون موقع تبدیل میشیم به یه گروتسکی که اصلا خودمون قبولش نداشتیم، یعنی یه جور فضایی که تماشاچی به اصل داره به ما میخنده، به نمایش ما نمیخنده، یعنی داره به
درسته.
ضعف ما میخنده و در آخرم از ضعف ما ناراحت شده، نه از بطن داستان. ولی فکر میکنم که حداقل توی این کار تونستیم به اون هدف گذاریمون برسیم که یه نمایش رو از اون فضای صمیمیش در نهایت با اون تراژدی که مد نظرمون بود، نه منظورم تراژدی حالا به نام خود، منظورم خود تراژدی نیستش،
درسته.
منظورم اون تلخیه که در
بله.
پایان وجود داره، فکر میکنم که حداقل تو این چند اجرا بهش رسید.
جناب مهتمی، داستان شما از زبان دوتا کبوتر حرمی بیان میشه.
بله.
از طرفی هم در ابتدای شروع نمایش بازیگر نقش اول شما آقای فرامرز قیلیچخانی با سینی چای بین تماشاگرها حضور دارن. بعد از اونم یه مکالمه ای رو با تماشاچی برقرار میکنن. در واقع حالا پیرو حالا گفتگوی خودتون، اون حجاب و حائل رو بین تماشاچی و بازیگر برمیدارن. تمامی این موارد یه بعد فانتزی رو، حالا اگه بخوام توی مفهوم گسترده تر بگم، شاید یه جورایی شبیه به نمایش خیابانی باشه، برای یعنی در واقع بر تماشاگر یه همچین چیزی رو تداعی میکنه. باز این هم خواسته خودتون بود؟ یعنی شما همیشه این روش رو انجام میدید یا فقط خواسته این نمایش؟
اصلا گروه ما پایه گذاریش، حالا یک دو تاشون دیگه متاسفانه توی بین ما نیستند و از بین ما رفتن، ولی ما 15 16 سال پیش هم که شروع کردیم، اولین کارهایی که کردیم نمایش خیابانی بود، هنوز هم که هنوز داریم این کارو میکنیم، هنوز که هنوز بازیگر ما، شاید بتونم مثلا به جرات بگم مثلا بهترین بازیگر تئاتر خیابانیه، یعنی حداقل تو بچهای خیابانی میدونن که فرامرز قیلیچخانی هر جا باشه به هر حال اون نمایش، نمایش پر مخاطبی تو خیابون
درسته.
خواهد. من به پژوهشایی که به صورت عملی تو تئاتر خیابانی میشه به دست آورد خیلی معتقدم و فکر میکنم خیلی بخشی از همین کارم از دل خیابون برمیگرده، به خاطر اینکه حداقل میتونم مثلا مثال بزنم در مورد مثلا داریوفو که بسیاری از ویژگی های نمایش های کومیک رو داره، بسیاری از ویژگی های نمایش های مردم پسند، طبقه کارگر، منظورم کارگر نیست، منظورم طبقه عام جامعه رو با
درسته.
خودش تو نمایش هاش داره و این ویژگی ها رو اگر برگردیم نگاه کنیم میبینیم که او بسیاری از پژوهش هاش رو توی داخل خیابون به همراه همسرش انجام داده، یعنی نشستن توی پارک با تماشاچی شروع کردن حرف زدن و کم کم نمایش خودشون رو اونجا ایجاد کردن و بعدها اومدن تازه همه اینا رو ریختن توی صحنه و اجراش کردن. این اتودو من خیلی بهش قائلم و هنوزم که هنوز خودمون گاه کد، حتی من الان دیگه گاه کداری، ولی بچه هامون مدام تو نمایش های خیابانی شرکت میکنن و فعال هستن و فکر میکنم بسیاری از این به قول شما این پرده ها و این حجاب های ورداشتن تمرینش توی خیابون اتفاق افتاده، یعنی اینا این قدرت دارن که از این شرایط بدتر هم واقع بشن. امروز شما دیدین در سالن باز بود ولی بازیگر اصلا خودش رو گم نکرد. ما حتی آمادگی اینو داریم که از این شرایط بدتر، یعنی توی این جواب و پاسخگویی ها به جاهایی برسیم که حتی اصلا توی متن تمرینش نکردیم یا اصلا بهش فکر نکردیم. این پاسخگویی، این حاضر جوابی به نظرم باز هم برمیگرده به ویژگی های نمایش های ایرانی که اگر بتونیم روش ما بیشتر تمرین بکنیم، ممارست بکنیم، مطمئنا اجراهایی در آینده شاید بتونیم داشته باشیم که خودمون هم ازش نتیجه ای که مد نظرمون رو بگیریم، چون فکر میکنم این هم جزو ویژگی های نمایش های ایرانی است که کمتر بهش پرداخت شده. یعنی یک جور به دل مردم رفتن بدون هیچ ترسی، بدون هیچ پرده‌ای، بدون هیچ حجابی که بعضی وقتا سالن های تئاتر برای ما ایجاد میکنه. من امشب اگرم یه مقداری از اجرام ناراضی بودم بیشتر به خاطر همین بود، یعنی جسارتمون کم شده بود، یعنی تعداد تماشاچی باعث شده بود که اون جسارتی که داشته باشیم و نداشته باشیم. ما حتی اگر یک تماشاچی داشته باشیم باید اون یک تماشاچی یک جوری توی سالن بشونیم که خودش یک نفری احساس بکنه که در جمع مثلا 200 نفر آدم نشسته. این جزء اون چیزهاییه که دنبالش توی نمایش همون هستیم و امشب یه مقداری ازش فاصله گرفتیم. ما شبایی هم نه برای این نمایش، برای تو اجرای دیگه بوده که داشتیم که مثلا 3 نفر تماشاچی داشتیم یا 4 نفر تماشاچی داشتیم، ولی واقعا اون 3 نفر رو راضیت در سالن فرستادیم.
دخیل
بودن، هم دخیل بودن، همین که واقعا احساس این نکردن که آقا مثلا سالن تئاتر چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا خالیه، چرا هست، چرا نیست، چرا تئاتر ما اینجوریه، تئاتر ما اونجوریه. ما اون چیزی رو که تمرین کردیم و باید اون لحظه باهاشون شریک بشیم و اصلا به دیگه به قواعد بیرونش هیچ فکری نکنیم.
درست. جناب مهدوی، نمایش شما به لحاظ فرم و محتوا و قالب و زمینه‌ای که داره زبان خاص خودش رو برای طراحی صحنه می‌طلبه. شما برای ایجاد یک فضا و صحنه‌ای که حس حضور در حرم، یک حرمی مثل حرم امام رضا علیه السلام رو به مخاطب القا بکنه، از چه المان‌های استفاده کردید؟
من واقعیتش بیشترین چیزی که مد نظرم بود سکوی نمایشی بود، یعنی سکوی نمایشی اگر گرد باشه یا مربع مستطیل باشه یه قواعد خاص خودشو داره. توی شکل مربع مستطیلش یه مقدار استحکام بیشتری به نمایش میده و یه مقدار توی تعزیه منظورم هست، توی شبیه خانم یه مقدار توی شرایط گرد معمولا جهان شمولتر میشه و نمایش رو به بعد بیشتری میده. توی حالت مربع مستطیل یه مقداری فضای نمایش رو گرافیکی تر میکنه و بسته تر نشون میده. من برای اینکه اون فضای حرم رو بتونم، یعنی ببندم نمایش رو توی یک فضای حرم، بگم که تمام اتفاقاتی که داری میبینی توی یک فضای بسته انتخاب میشه، از اون فضای سکوی مربع مستطیل میخواستم استفاده بکنم، اما با اون قواعدی که بهش اشاره کردم، یعنی اینکه من از نمایش ایرانی خودش رو بر نمیدارم، یعنی خود سکو رو هیچ وقت نمیارم بذارم توی صحنه، اون ذهنیت خودم رو از سکو میذارم، چون اینا دوتا پرندن مسلما اگر تو هر جایی بشینن 2 دقیقه بعدش میتونن برن یه جای یه نقطه دیگه بشینن، یعنی دائم باید سیال حرکت بکنن. برای این تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه که اون سکوی مربع مستطیل رو چرخ بذارم، یعنی همون چیزی که حالا ما اصطلاحا بهش میگیم پودس، ولی میزان سنا رو طوری طراحی بکنم که شبیه به روی سکو، کنار سکو، پایین سکو اینا بشه. یه جایی حتی خودتون دقت میکردین من به عنوان کارگردان نمایش کنار سکو میشستم، یا میومدم پایین سکو میشستم، یا میرفتم روی سکو میشستم، بالای سکو میستادم. این قواعد رو من با اون سکو سعی میکردم که رعایتش بکنم. اینجا هم دقیقا همین کار رو کردم، یعنی اینکه یک سکو رو در نظر گرفتم، اون زیرش چرخ گذاشتیم و به اضافه دو تا یا 3 تا پرده‌ای که حالا شیوه نمایش های باز ایرانی مثل نقالی، اون پرده حالا تصاویر روش قرار می گرفت که میتونست بیانگر همون شیوه های پرده خانی و نقالی باشه. بعضی وقتا خودم وقتی این چیزها رو توضیح میدم میگم که عجب اشتباهی میکنم، بخاطر اینکه واقعا دوست دارم تماشاچی باید ببینه، نه باید من بگم، باید اینا رو خودش کشف و شهود بکنه. اگر من میگم دلیل و ضعف منه که دارم میگم.
نه قاعدتا خب اون حس رو واقعا القا میکنید. من
بله
به عنوان حالا بیننده این کار امشب واقعا همه اینا رو درک کردم، یعنی کارتون قویه، کارتون ضعیف نیست. این توضیح هم حالا فکر کنم به خاطر سوالای ما باشه. با توجه به بعد فانتزی نمایش، چطور شد که تماشاخانه ماه رو انتخاب کردین برای اجرا، برای اجرای این ابعاد فانتزی، و حالا همین توضیحاتی که الان دادین تو این فضا با مشکلی مواجه نشدین؟
نه یه مقدار البته، خب اگه باز ما چون جشنواره رو توی یه تالار دیگه ای رفته بودیم و اونجا بزرگتر بود از اینجا،
درسته.
خب به مسلمان هر چقدر ابعادش بزرگتر میشد، وسیع‌تر میشد، کار ما هم بهتر دیده میشد، تصاویرمون بهتر دیده میشد، فاصله ما و تماشاچی و بازیگر منطق بهتری پیدا میکرد. ولی به هر حال ما مد نظرمون یک نقطه بلک باکسی بود که بتونیم باهاش اون صمیمیتی که با تماشاچی مد نظر هست رو پیاده بکنیم. یعنی حتی اگر از اینم کوچیک‌تر بود باز ما می اومدیم نزدیک‌تر می‌شدیم به خود تماشاچی، یعنی فرقی نمی‌کرد به هر حال. ولی فکر می‌کنم انتخاب درستی بود، یعنی انتخاب خوبی بود برای من، چرا که خود حوزه هنری هم خب اول پیشنهاد داده بود که این نمایش اجرا بشه و من گفتم که مسلما توی سادمی که بلک باکس باشه.
درسته. همونطور که خودتون حالا اشاره کردین، نمایش شما پیش از این هم در سوگواره خمسه روی صحنه رفته. آیا اجرای در حال حاضر این نمایش با اجرای سوگواره خمسه به لحاظ ساختار و محتوا تفاوتی هم داشته یا نه؟
نه تفاوت خاصی نداشته، فقط تنها تفاوتی که داشته توی اون باز ویژگی هایی که از نمایش ایرانی ما برداشتیم، یعنی اون فضاهای بداهه‌ای که بین بازیگرمون یعنی آقای قلیچخانی و تماشاچی برقرار میشه، اون تنها تفاوتیه که ممکنه شب به شب اصلا تغییر بده. یعنی شبایی ما ممکنه تو دل اجرا بریم سمت یک چیز دیگه ای، بریم سمت یک چیز دیگه ای. ولی خب اون جاهایی که باید داستان خودمون برای تماشاچی تصویر بکنیم، خب اونا از قبل تمرین شده و دستم نمیخوره. توی اجرای سوگواره هم با اینجا هیچ تغییری، یعنی تو اونجا هم دقیقا همین جوری رفتیم، دقیقا با همین مقدار صمیمیت و هیچ محدودیتی هم برامون واقع نشد توی حالا خود نوع جشنواره و ایامی که توش حضور داشتیم و اینا. اینجا هم همونطور هست، یعنی باز دوباره اون بسته به نوع تماشاچی و شرایط روز اجرا یه تغییرات خیلی کوچیکی، ولی توی بیشتر همون کلام اون روایت بازیگرمون اتفاق میفته و بعضی وقتا هم تو موسیقی که یه اشاره های ریزی هست که تو دل اجرا من خودم بهشون میکنم، بعضی جای تغییراتی میدم. مثلا امروز ما یکی از صحنه ها رو به عمد احساس کردیم که نباید بریم، چون اگر میرفتیمش از ریت بیشتر میافتادیم، بنابراین اون صحنه رو نرفتیم، ولی خب فردا شب مثلا اون صحنه رو احتمال 90% خواهیم
دید. ان شاء الله. جان مهدوی، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو می‌شنویم.
صحبت پایانی خاصی ندارم، فقط بیشتر در مورد خود سایت تیوال میخوام صحبت بکنم، خیلی کوتاه و فشرده، چون الان اگر دقت بکنن یه سر صدایی هم داره از بیرون میاد، یعنی تا دو سه دقیقه دیگه اکثر دوستان سالن میریزن اینجا فکر کنم. من احساس میکنم که توی حداقل 7-8 سال اخیر اتفاق ویژه‌ای تو تئاتر ما نیفتاده به جز سایت تیوال. یعنی حضور این سایت باعث شد که حالا یه اون تماشاچی گم شده تئاتر که هر کی یه جا پرت بود، بیشتر مثلا حالا میتونستی دور تئاتر شهر، چون هیچ کی هست نمیزد که تئاتر شب این روز بیفته که الان فقط یه سالنش فعال باشه، و شما تئاتر رو میتونستید از اون آدمایی که دور تئاتر شهر مثلا ساعت 6 تا 7 حضور داشتن پیداشون بکنی، بفهمی که کدوم تئاتر چه شکلی و فلان. ولی حضور این فضایی که تیوال به وجود آورد، حداقلش اینه که شما یک منبع مشخص و نسبتا معتبری خواهی داشت از تماشاچی که بدونید کدوم تئاتر چه شکلی داره و چه جوری هستش. متاسفانه اتفاق ویژه دیگه ای نیفتاد، نه سالونی به سالن‌های تئاتر ما اضافه شد که کم شد، نه حمایت ها بهتر شد که بدتر شد، نه تئاتر ما یه روش های جدیدی رو امتحان کرد که نکرد، نه جشنواره فجر ما پیشرفتی کرد و حضور بزرگانی و از کشورهای صاحب تئاتر داشت که نداشت. تنها اتفاقی که افتاد توی چند سال اخیر یه سایتی به وجود اومد که یه سری حرف ها اونجا رد و بدل شد و شور تئاتر نیفتاد، یعنی شور تئاتر به وجود اومد، شور تئاتر وجود داشت و از دل همین حرف ها به هر حال اون تماشاچی اندکی باید همیشه برای تئاتر بمونه باقی موند. من فقط میتونم تشکر بکنم از
خواهش
کسایی که
میکنم.
این سایت رو راه انداختن. امیدوارم که از این شکل خصوصی ما جاهای دیگه هم بتونیم شکل‌های خصوصی درستری رو ارائه بدیم. اینکه مثلا بیایم اتاق‌های کوچیک رو تبدیل بکنیم به سالن‌های تئاتر و اسمش مثلا تئاتر خصوصی بذاریم، فکر می‌کنم درد تئاتر رو دوا بکنه که بدترش هم می‌کنه. ولی حداقل این روشی که تیوال انتخاب کرد برای فروش بلیت، حالا من در مورد تئاتر صحبت می‌کنم چون حداقل میتونم تشکر بکنم که به نفع امثال ماها شد، امیدوارم که تو جاهای دیگه هم به شکلهای دیگه این روشهای فرهنگی به وجود بیاد و کار بکنه تا حداقل خودمون بتونیم از طریق خصوصی سازی این هنر رو سر پا نگه داریم، چون با وضعی که من الان دارم مشاهده میکنم زیاد امیدی نمیشه به کار دولتی.
انشاءالله که این اتفاق میفته. من هم برای شما و گروه خودتون آرزوی موفقیت بیشتر
سلامت
دارم.
باشید.
سپاسگزارم از جناب آقای کاوه مهدوی، کارگردان نمایش دونه کف درام نظریه، بابت حضور گرمشون در این آقای تیوال. من پرند محمدی، قدردان همراهی شما شنوندگان آقای تیوال هستم و همه شما عزیزان رو تا آقای تیوال بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. تمامی لحظاتتون سبز و پاینده.